بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 16 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. رضازاده هستم، مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری. در جلسه قبلی ما بحث شروع به جرم رو تقریبا اهم مطالبش رو و اکثر مطالب اون رو خدمتون عرض کردیم. گفتیم که اصلا بحث رو از اینجا آغاز کردیم که مراحل ارتکاب جرم عمدی 4 مرحله هست و این 4 مرحله رو شمردیم. گفتیم اگر در مرحله اول متوقف بشه مرتکب چه اتفاقی میفته، اگر در مرحله دوم متوقف بشه چه اتفاقی، در مرحله سوم اگر متوقف بشه و مرحله چهارم که تحقق جرم تام هست اگر متوقف بشه، 3 حالت پیش می اومد. حالت اول شروع به جرم بود که مباحثش رو به صورت مبسوط خدمت شما عرض کردیم. حالت دوم جرم محال بود که این جلسه انشاءالله خدمت رو عرض خواهیم کرد و حالت سوم هم جرم عقیم هست. شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم و چه اشتراک این 3 حالت این هستش که در هر 3 مورد جرم تام محقق نمیشه. اما خب در شروع به جرم وقتی مرتکب نتونه رفتار جرم رو کامل انجام بده، این میشه شروع به جرم که مباحثش رو خدمتتون عرض کرد. در جرم محال و جرم عقیم در هر دو مرتکب رفتار جرم رو کامل انجام میده. یعنی تفاوتش با شروع به جرم این هستش که هم در جرم محال و هم در جرم عقیم مرتکب رفتار جرم رو، اون رفتار منظور همون تعریفی که از تعریف حقوقی که از جرم می کردیم، رفتار جرم رو به صورت کامل انجام میده. اما در جرم محال در زمانی که داره اون رفتار واقع میشه و رفتار رو مرتکب میشه، عقلاً امکان تحقق جرم وجود نداره، که حالا بیشتر باز میکنم مسئله رو. در جرم عقیم باز رفتار رو مرتکب کامل انجام میده، در زمان وقوع رفتار هم اتفاق عقلا امکان تحقق جرم وجود داره، اما خب به دلیلی موفق به تحقق جرم تام نمیشه، موفقیتی در تحقق جرم تام پیدا نمیکنه، که حالا این رو هم مبسوط خدمتون عرض میکنه. خب بریم ابتدا سراغ جرم محال. گفتیم مرتکب رفتار جرم رو بچه ها کاملا انجام میده، اصلا وچه اشتراک بین جرم محال و جرم عقیم و تفاوتشون با شروع به جرم همینه که جرم محال و جرم عقیم رفتار جرم توسط مرتکب کاملا انجام میشه، در صورتی که در شروع به جرم اینجوری نیست. مرتکب رفتار جرم رو کاملا انجام میده، اما در زمان وقوع رفتار منطقا امکان تحقق جرم نیست. حالا چرا نیست؟ به 3 علت ممکنه منطقا امکان تحقق جرم وجود نداشته باشه. رفتار کامل انجام میشه، اما به 3 دلیل یا در 3 حالت میتونیم بگیم منطقا امکان تحقق جرم نیست. یا به جهت عدم وجود شرطی که قانونگذار برای اون جرم گذاشته و در زمانی که مرتکب داره رفتار رو انجام میده اون شرط وجود نداره، بنابراین منطقا امکان وقوع جرم نیست. هرچند رفتار رو کامل انجام میده اما منطقا امکان وقوع جرم نیست. یه مثال معروف داره که خیلی از اساتیدون رو استفاده میکنن، میگن که یک شخصی وقتی که مرتکب جرم قتل عمدی میشه، قتل عمدی قانونگذار میگه نسبت به انسان زنده است، یعنی شرط این که قتل عمدی محقق بشه اینه که یک انسان زنده رو شما اون در واقع مرتکب به قتل برسونه. خب وقتی که یک شخصی وارد اتاقی میشه، این مثال معروف همه اساتید میزنم، بعد مثالهای خودم هم خدمتتون عرض میکنم، وارد اتاقی میشه و در واقع به یک انسان مرده شلیک میکنه، اون شخص از قبل به قتل رسیده یا سکته کرده فوت کرده و بعد به انسان مرده شلیک میکنه، خب ببینید رفتار جرم رو کاملا انجام میده، یعنی اقدام سالب حیات رو شلیک هم میکنه بهش، اما بعد متوجه میشه که بابا اساسا شرط قانونی که قانونگذار گذاشته بود میگفت که بایستی انسان زنده باشه تا بتونی قتل عمد بگیریم، این وجود نداره. بنابراین عقلا امکان تحقق وقوع جرم قتل عمدی به لحاظ فقدان شرط قانونی یا به عبارت دقیق تر حقوقی بگیم به لحاظ فقدان شرط حکمی، اون چیزی که در حکم مسئله اومده اون شرطه رو نداره، بنابراین امکان وقوعش منطقا و عقلا نیست. یا مثلا تو بحث یه مثال معروف دیگه هم که همکارای در واقع اساتید دانشگاه ها میزنن، بحث سرقت مال دیگری است، یه مالی متعلق به خودته، بعد میری اون رو سرقت میکنی، بعد متوجه میشه این که مال خودم بود که سرقت کردم. خب اینجا هم میگن آقا شرط حکم قانونگذار، شرطی که در حکم قانونگذار اومده، میگه سرقت رو بودن مال دیگری است نه مال خودت، بنابراین حالا سرقت هم کرده باشی، رفتارم انجام دادی، رفتی دست گذاشتی روی مال، یعنی اثباتیت کردی و بعد اون مال رو برداشتی فرار کردی، و نه این که مال خودم بود که سرقت کردم. خب این مثال هاییه که در واقع حالا شروطی هست که در قانون و در حکم آمده و وقتی رعایت نشه عقلا و منطقا امکان وقوع جرم نیست به این لحاظ. یا حالا مثال هایی که من خودم شخصا بهتون اضافه میکنم، مثلا اختلاس توسط کارمند دولت شرط دیگه، یعنی اساسا شرط حکمی قانونگذار این هستش که اختلاس توسط کارمند دولت انجام میشه. حالا اگه توی شرکت خصوصی یک شخصی در واقع به پولها رفتار ارتکابی جرم اختلاس رو انجام داد و پول رو برداشت کرد برای خودش، این اختلاس نیست. چرا؟ چون که عقلا و منطقا از لحاظ حکمی ایشون اختلاسی در واقع انجام نداده، هرچند حالا رفتارش منطبق با جرم دیگری هست. یا مثلا تو بحث خدمت رو عرض کنم که مثل توهین، جرم حتی توهین رو من بگم خدمتون، توهین به اشخاص، حالا شخصی به یک حیوان فحاشی میکنه، خب اساساً از لحاظ حکم قانونگذار ما توهین به اشخاص رو داریم و حیوان شخص محسوب نمیشه، ما شخصیتی برای حیوان در قانون ما در واقع قائل نشدیم. بنابراین اینها همه مواردی است که رفتار جرم انجام میشه، طرف فحشو میده، اون رفتار رو داره توهین میکنه، اما چون که در واقع حکم قانونگذار اینه که باید به انسان، به شخص در واقع توهین صورت بگیره، عقلا و منطقا امکان تحقق این جرم وجود نیست، وجود نداره. حالا یه مثال دیگه هم بزنم که بتونم تو همه موارد بعدی هم بگم خدمتتون، مثل جرم اسید پاشی. بچه ها اسید پاشی اگر که شرط قانونگذار اینه که به انسان زنده اسید پاشی صورت بگیره، دقت بکنید، جرمی که قانونگذار مد نظرش هست تحت عنوان اسید پاشی انسان زنده هست. خب وقتی انسان زنده نباشه و قبلا فوت کرده باشه اسید بهش بپاشن، این جرم اسید پاشی محقق نشده. خب بنابراین در همه این موارد به جهت عدم وجود شرطی که قانونگذار گذاشته و اون شرط الان وجود نداره، زمانی که داره رفتار صورت میگیره اون شرط وجود نداره، منطقا امکان وقوع جرم نیست. خب حالا این جرم محال یا به این دلیل در زمان وقوع رفتار منطقا امکان تحقق جرم نیست به لحاظ عدم وجود شرطی که قانونگذار گذاشته، یا به جهت عدم وجود موضوع جرم منطقا امکان تحقق جرم نیست. چی؟ عدم وجود موضوع جرم. مثلا تو قتل عمدی طرف میره توی اتاق به سمت اون حالا این مثالیه که همه اساتید معروف معمولا میزنن، به سمت اون شخص هم، به سمت جای صندلی اون شخص یا رخت خواب اون شخص هم شلیک میکنه، بعد دستگیرش میکنن. ببینیم اصلا طرف تو رخت خوابش نبود، چند تا متکا گذاشته یا یه دونه در واقع کلاگیس گذاشته روی صندلی و رفته و اساسا اونجا نبوده. بنابراین اینجا ببینید، اینجا نه به لحاظ اینکه قانون گذار در واقع شرطی گذاشته باشه، نه، اینجا ما اساسا فقدان موضوع داریم و برای همین رفتار هم داره انجام میشه، اما منطقا به لحاظ اینکه وجود موضوع نیست، عدم وجود موضوع منطقا امکان تحقق جرم نیست. یا مثلا مثال معروف دیگری که اساتید میزنن، میگن شخصی دست میکنه در جیب دیگری برای سرقت، بعد در صورت که داخل جیبش هیچ پولی نیست و هیچ در واقع نه سکی هیچ هیچی نیست، و این هم در واقع به لحاظ عدم وجود موضوع جرم محال اتفاق میفته. طرف دستشو کرده داخل جیب، رفتار جرم رو انجام داده، اما چون موضوع جرم وجود نداره، بنابراین امکان تحقق اون جرم نیست. یا مثلا حالا مثال دیگه خودم بزنم خدمتون، ما اگه یادتون باشه جرم ورود به اماکن مربوطه، به مواضع مربوطه رو میگفتیم یک جرم مطلق هست. شخص ورود رو انجام میده اما بعد میبینیم که اصلا اون مکان مکان ممنوعه نبوده، مواضع مربوطه نیست. یا تو همین مثال اسید پاشی خدمتون عرض بکنم که اسید رو میپاشه اما به یک در واقع مجسمه میپاشه که از اون شخص است و این فکر میکنه که اون شخص هستش. علی ای حال به لحاظ عدم وجود موضوع جرم منطقا امکان تحقق جرم نیست و اینم یه حالتش. و یه حالت دیگه هم که باز دوباره جرم محال اتفاق میفته به جهت نقص در وسیله ارتکاب جرم هستش که دوباره باز منطقا امکان تحقق جرم نیست. مثالی که باز دوباره همه اساتید معروف میزنن، میگن رفته باز دوباره قتل رو انجام بده. حالا اینجا هم انسان زندهش رو داریم و هم در واقع هم انسان هست که بگیم وجود موضوع هست، هم اون شرطه رو داریم که انسان زنده هست، بعد به لحاظ این که داخل اسلحه فشنگ مشقی گذاشته جرم اتفاق نمیفته، شلی کم میکنه اما طرف بلند میشه راه میره، دقت میکنه، اینم جرم محاله. یا مثلا مثال معروف دیگری که اساتید میزنن، میگن میخواد طرف رو به قتل برسونه با سم سیانور مثلا، بعد اشتباهی نمک میریزه داخل غذا یا داخل آب میوه شخص و بعد میبینه ای طرف فوت نکرد. این هم ببینید نقص در وسیله ارتکاب اینجا. یا تو محض همون جرم اسید پاشی من مثال زدم براتون که تو همش تو ذهنتون بمونه، به فکر این که اسید هست میپاشه اما آبه، نمیدونسته که این آب داخل بطری، فکر میکرد اسیده. تو هر این ستا مثال، ستا حالت که گفتم، یه موقع عدم وجود شرط بود، اسید رو پاشید به انسان مرده به جای انسان زنده، شرط قانونگذار، این رو بهش میگن محال حکمی، یادتون باشه این رو بهش میگن محال حکمی اصطلاحا. چرا؟ چون قانونگذار در حکمش گفته که این شرط باید وجود داشته باشه، حالا نیست و چون این وجود نداره، رفتار هم کاملا انجام شده اما جرمی محقق نشده، جرم موفقیت آمیز نبوده، این رو بهش میگن محال حکمی. منطقا امکان وقوع جرم در زمانی که داشته اون رفتار انجام داده نبود. موقعی که میومد اسید رو میپاشید به یک عروسک میپاشید، فکر میکرد طرف اون شخص از پشت نگاه میکرد، بعد اسید رو میپاشید، اسید هست، به شخص هم میپاشه اما طرف مانکنه، یعنی یه مانکن گذاشتن، یه مجسمه گذاشتن. خب اینجا عدم وجود موضوع هست، عدم وجود موضوع. یا فکر میکنه مثلا پشت در طرف ایستاده اسید رو میپاشه، یه دفعه میبینه اه هیچکی نیست، اشتباه میکرده، و حس میکرده شخص اون شخصی که میخواسته بهش اسید بپاشه پشت دره. اینجا عدم وجود موضوعه، این رو بهش میگن محال موضوعی. این رو بهش میگن محال موضوعی. رفتار جرم رو کاملا انجام داده که اسید پاشی باشه، اما موضوع وجود نداشته، برای همین بهش میگن محال موضوعی. یا گفتیم که جرم رو رفتار رو انجام میده اما وسیلهش ناقصه، وسیلهش معیوبه، نقص در وسیله ارتکاب داره. گفتیم به جای اسید فکر میکرده اسید داخل لیوانش، ظرفش پاشیده، به شخصم طرفم پاشیده و آبه، متوجه میشه که آبه. این هم باز محال موضوعیه. یعنی این دو مورد اخیر که گفتم خدمتون، نقص در وسیله ارتکاب و عدم وجود موضوع جرم، این دوتاشون میشن محال موضوعی. اون اولیه که گفتم اون شرطی که قانونگذار میخواد رو نداره، اون میشه محال حکمی. در هر سه موردش جرم محال اتفاق افتاده. و باز دقت میکنید، دقیقا اون تعریفی که خدمتون عرض کردم، گفتیم رفتار مرتکب کاملا انجام میشه، مثل شروع به جرم نیست که متوقف بشه رفتار رو کامل انجام نده، نه، مرتکب رفتار رو کامل انجام میده، اما در زمانی که در اون رفتار رو انجام میده عقلا امکان تحقق وقوع جرم، حالا یا به لحاظ در واقع حکمی یا به لحاظ موضوعی، وجود تحقق جرم تام وجود نداره، امکان تحقق جرم تام وجود نداره. خب این مال جرم محال. حالا جرم عقیم چی؟ جرم عقیم هم گفتیم وقتی رفتار در واقع مرتکب رفتار جرم رو کاملا انجام بده، در زمان وقوع جرم هم عقلا امکان تحقق وقوع جرم کاملا وجود داره، اما حالا به یه دلیلی جرم با موفقیت محقق نمیشه، جرم تام محقق نمیشه، جرم تام محقق نمیشه. بنابراین اینجا تفاوتش با جرم محال اینجاست که اتفاق عقلا هم هست. یعنی چی عقلا هم هست؟ ببرم تو همون اسید پاشی، میاد داخل لیوان یا اون ظرفش اسید هست، شخص مورد نظرش هم هست، آدم زنده‌ای هم هست، اسیدم میپاشه به سمتش، همون لحظه موقعی که اسید رو میپاشه تو صورتش، گوشه خیابونه یه دفعه یه موتوری میاد رد میشه، یه ماشین یه دفعه میاد رد میشه، این اسیده میپاشه به بدنه موتور یا میپاشه به بدنه ماشین و باعث میشه که به طرف نریزه. اینجا دقت میکنین؟ یا مثلا اسید آماده است، طرف روبروش هم هست، لیوانو میاره، اسید میاد بپاشه، یا همون وقت دستش میلرزه، اون لیوان از دستش میسوره، اسید میریزه روی زمین. دقت میکنین؟ میپاشه کنار طرف. اینا همش میشه جرم عقیم. چرا؟ چون طرف داره رفتار جرم رو کاملا انجام میده. در زمان وقوع رفتار هم عقلا امکان هست، همه چی هست، انسان زنده هست، شرط قانونی هست، موضوع موجود هست، وسیله هیچ نقصی توش نیست، همه این ستا رو داره. شانسش به لحاظ حالا یا عدم مهارتش یا یه عاملی خارج از ارادهش باعث میشه که این جرم تام محقق نشه. توی بحث مثال، حالا این مثال من بود، گفتم خدمتتون مثال معروفی که بعضا اساتید جزایی مطرح میکنن، میگن تو همون شلیک کردن، طرف اسلحه رو میگیره به سمت دیگری، شلیک هم میکنه، طرفش هم انسان زنده است، اما یهو طرف جا خالی میده، بهش تیر نمیخوره، یا عدم مهارت داره تیرش میخوره مثلا تو سنگ بالا سر اون شخص. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم رفتار جرم رو طرف کامل انجام داده، در زمان وقوع رفتار هم امکان تحقق جرم عقلا کاملا وجود داره. یعنی کسی دیگه مهارت داشت یا شخص دیگه بود، لیوان اسید رو میپاشید یا مثلا شلیک رو میکرد، دقیقا به هدف میخورد، اما حالا به دلیلی یا عدم مهارت داره یا عاملی خارج از ارادش، باعث میشه جرم تام محقق نشه و موفقیت آمیز نباشه. این میشه جرم عقیم. پس دقت کنید بچه ها، الان دیگه فکر کنم تقریبا کاملا بلد باشید که شروع به جرم چیه، جرم محال چیه، جرم عقیم چیه. حالا از بین این سه مدل محالی که خدمتتون عرض کردم، یه مدل محال حکمی بود، دو مدل محال موضوعی، درسته؟ یعنی محال رو من در سه فرض بهتون گفتم، یکی محال حکمی بود، فقدان شرط قانونگذار، دو تا محال موضوعی بود، محال موضوعی یا عدم وجود موضوع یا نقص در وصله ارتقا. از بین این سه مدل محال و از بین عقیم این چهارتا، قانونگذار جرم محال موضوعی در هر دو حالتش رو، یعنی چه فقدان، چه عدم وجود موضوع باشه، چه نقص در وصله ارتکاب رو، قانونگذار در قانون اومده در حکم شروع به جرم دونسته، گفته برید مجازات شروع به جرم رو بهش بدید. بنابراین اون، حالا تو مثال بگم تو ذهنتون بیفته، اون اسید پاشه بود که میومد اسید رو میپاشید به زعم، در رو باز میکرد، یه دفعه اسید رو میپاشید به زعم و به فکر این که طرف پشت در ایستاده و بعد میدید که طرف اون کنار پنجره ایستاده و بهش نپاشیده، یا اینکه اسید رو میپاشید بعد متوجه میشد داخل این ظرف آب بوده، حتی ناآگاه بوده قطعا نسبت به این که داخلش آب هست. تو این دوتا مورد، تو این دو مورد که محال موضوعی هست، قانونگذار میگه اینها رو شروع به جرم، در حکم شروع به جرمند و مجازات شروع به جرم رو بهشون بدید. اما در خصوص محال حکمی قانونگذار هیچ حکمی نداده. محال حکمی چی بود؟ اونجا بود که طرف اسید رو به انسان مرده میپاشه، یعنی حکم قانونگذار رعایت نکرده. اونجا بود که طرف مال خودش رو سرقت میکرد، اونجا بود که طرف شلیک میکرد به یک انسان مرده، یعنی اون حکم قانونگذار رو نداشت. اونجا بود که فحش میداد به حیوان. خب محال حکمی رو قانونگذار مسکوت گذاشته و هیچی در موردش صحبت نکرده. و البته عرض بکنم در اونجا هم که محال موضوعی رو تو هر دو تا حالتش در حکم شروع به جرم دانسته، شرطش رو عرض کردم خدمتون، شرط گذاشته، گفته مرتکب بایستی از عدم امکان وقوع جرم بی اطلاع باشه، یعنی همونطور که عرض کردم خدمتون، ندونه که داخل ظرفش آب به جای اسید، ندونه که شخص پشت در نیست، اگه با اطلاع باشه و اون عمل رو مرتکب بشه که مثلا طرف رو بترسونه، اینها در حکم شروع به جرم هم نیست. اینها در حکم شروع به جرم هم نیست. جرم محال موضوعی موقعی که طرف ندونه، کسی اسمشو بذاریم محال موضوعی. بنابراین اسید پاش که میدونه آبه، یا کسی که اسلحه رو گرفته به سمت دیگری و میدونه اسلحه خالیه و بی خودی میچکونه اون اسلحه رو، ماشه رو میچکونه، اینا نمیتونیم در حکم شروع به جرم بگیریم، بستی آگاهی نداشته باش. خب پس برگردیم به بس. از بین سه مرحله، سه مدل، ببخشید، سه مدل محال، محال حکمی و اون دو مدل محال موضوعی و جرم عقیم، قانونگذار فقط آمده جرم محال موضوعی رو در دو حالتش به شرط وجود به شرط وجود عدم آگاهی در حکم شروع به جرم دونسته. خب محال حکمی رو چیکار کرده؟ مسکوت گذاشته. جرم عقیم رو چی؟ اون رو هم مسکوت گذاشته و در موردش صحبت نکرده. خب در خصوص محال حکمی که هیچ، وقتی مسکوت گذاشته ما هیچ صحبتی نداریم و میگیم خب مجازاتی براش نیست. اما در خصوص جرم عقیم این اختلاف نظره. بعضی از اساتید معتقدن، میگن که آقا وقتی جرم عقیم رو هم قانونگذار در واقع هیچ حرفی ازش نزده و نگفته در حکم شروع به جرم یا هر چیز دیگه مجازاتی براش تعیین نکرده، تفسیر به نفع متهم و اینها هم بذاریم کنارش، مجازات نمی کنیم، اصلا جرم عقیم قابل مجازات نیست. اگه بخوای آکادمیک و دانشگاهی نگاه کنی معمولا نظر اینجوریه. اما خب ما معتقدیم و بسیاری از اساتید و بسیاری از همکاران قضایی معتقدن که جرم عقیم در حکم شروع به جرمه، اون رو هم بایستی در حکم شروع به جرم بدونیم. جرم عقیم مثالمون چی بود؟ همون بنده خدایی بودش که حالا تو بحث اسید بگم، اومد اسید رو پاشید، لیوان از دستش سرید، ریخ کنار طرف، یا اسید رو پاشید طرف جا خالی داد، ریخ رو زمین، یا اسید رو پاشید همون موقع یه دفعه ماشین رد شد، ریخ به ماشین، به طرف نپاشید. اینا میشه جرم عقیم. خب ببینید بچه ها، به نظر من اینها بایستی وقتی ما داریم محال موضوعی رو در حکم شروع به جرم میدونیم، به نظر میرسه که بایستی جرم عقیم رو با قیاس اولویت بدونیم، بگیم این هم در حکم شروع به جرمه. نمیشه از جرم عقیم سرسری عبور بکنیم. تو این خصوص بچه ها نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم داریم که گفته جرم عقیم هم در حکم شروع به جرمه و بایستی مثل جرم محال موضوعی باش برخورد بکنید. خب پس دقت کنید، الان میتونیم خدمتتون عرض بکنیم که شروع به جرم، جرم محال، هر سه مدلش و جرم عقیم رو کاملا یاد گرفتید. نکته ای که باید خدمتتون عرض کنم اینه که ممکنه بگید چگونه تشخیص بدیم شروع به جرم، این در واقع رفتاری که تا اینجا صورت گرفته شروع به جرمه یا جرم محاله یا جرم عقیمه. دوستان همین ترتیب ذهنی که من بهتون دادم رو داشته باشید که خیلی راحت بتونید تشخیص بدید. وقتی یک مسئله، یک سوالی بهتون دادن یا یک کیسی، پرونده ای، چیزی بهتون خورد، اولا بررسی بکنید ببینید مرتکب رفتار جرم رو کاملا انجام داده یا خیر. اگه کامل انجام نداده بیاین تو فاز شروع به جرم. اگر رفتار رو کامل انجام داده بود، حالا بیایید بررسی بکنید، ابتدا ببینید داخل یکی از این مدلای محال میشه یا نمیشه. برید بررسی بکنید، اول ببینید شرط قانونیش هست، بعد ببینید موضوع وجود داشته در زمان ارتکاب، بعد ببینید که نقص در وسیله ارتکاب بوده یا نبوده. یعنی دقیقا این ترتیب ذهنی که من بهتون گفتم رو بیاید بیارید جلو تو مثالتون. اگر شرط قانونی رو داشت، موضوع هم وجود داشت، نقص در وسیله ارتکاب هم نبود، حالا دیگه پس محال هم نیست، میریم سراغ عقیم، میریم سراغ جرم عقیم، ببینیم علت عدم موفقیتش در عدم تحقق جرم تام چیه، درونیه یا خارجیه. حالا چه درونی چه خارجی میشه جرم عقیم. اگر هم که جرم تام محقق شده بود که دیگه اصلا دردسر نداریم، که دیگه جرم تام محقق شده. این که من خدمتون عرض کردم، گفتم که ما تو یک موضوع بر اینها وجه اشتراک داریم و اون هم این هستش که در واقع اینها تا مرحله سوم میان و وجه اشتراکش اینه که مرحله چهارم محقق نمیشه، به خاطر اینه. و حالا برای اینکه تشخیص بدین با همین ترتیب ذهنی بیاین جلو، خیلی راحت میتونید تشخیص بدید که این شروع به جرمه یا جرم محاله یا جرم عقیمه با همین روندی که خدمتون گفتم. یک سوال پایانی که دغدغه بعضی از همکارای ما هم بوده و هست و بعضی از دوستان هم بوده، پاسخ بدم در خصوص این بحث و تمامش کنیم، که سوال شده آیا موارد خاصی که در قوانین متفرقه شروع به جرم اونها جرم انگاری شده، آیا اینها نسخ شدند و بایستی بگیم در همه جرائم شروع به جرم ها تابع عموماتی است که خدمتون عرض کردیم، عموماتی که در قانون مجازات اسلامی گفتیم و خدمتون عرض کردیم تابع اینه، یا اینکه نه تو اون موارد خاص در قوانین خاص شروع به جرمش رو بایستی مطابق با همون قانون خاص بگیریم، مجازات کنیم و شرایطش رو بررسی کنیم. خب بچه، این اختلاف نظر تا قبل از تصویب قانون کاهش که همین چند ماه پیش سال 99 تصویب شد بود، اختلاف نظر شدید هم بود. اما خب دیگه ماده 15 قانون کاهش که اومد، کاهش حبس جرم تعزیری که آمد، تفسیر طبق ماده 15ش، تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و اینها، اونجاها اومده بودن شروع به جرم به صورت خاص جرم انگاری کردن، اومد اونها رو و همچنین سایر مصادیق خاص قانونی که قانونگذار برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده رو همه رو نسخ کرد، نسخ صریح کرد و گفت که آقا دیگه همه شروع به جرم ها تو دادن مجازاتشون و شرایط و اینها تحت حاکمیت ماده 122 قانون مجازات اسلامی هن. دیگه نرید همینطور هر کدوم رسیدید تو قوانین خاص بگید نه اینجا قانون خاصه، نه همه رو یه نسخه واحد براشون پیچید و دیگه این اختلاف ها رو تمام کرد، تمام شد رفت. بنابراین هر شروع به جرمی که دیگه ما در قوانین داشته باشیم تابع همین مجازات هاییست که خدمتون عرض کردم و شرایطیست که در این چند جلسه خدمتون عرض کردم. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید و لذت کافی برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.